اجازه شما میریم به بررسی کشورهایی که من در هفته های گذشته در صحبت هام از اونها به عنوان کشورهای جلوی زبه در خاورمیانه در مورد پروژه جهانی آمریکا صحبت کردیم.
بله.
ما اشاره کردیم به عراق، اشاره کردیم به کشور افغانستان و امروز اشاره میکنیم به کشورهایی که ضرورتاً رسماً مورد حمله قرار نگرفتن ولی خیلی امکان داره که در آینده با خطر هجوم و تخریب و یا تضییع و بالکانیزه شدن روبرو بشن.
بله.
اینا رو بپردازیم. من برای این نوع از این کشورها که مورد هجوم قرار نگرفتن توسط نیروهای نظامی آمریکا برخلاف افغانستان و عراق.
بله.
ولی در واقع خطر رو گروه هستن با خطر هجوم، با خطر تخریب، با خطر تضییع
تجاوز
رو گروه هستن. یکی فلسطین رو من انتخاب میکنم که عملا حالا در واقع به دو بخش تقسیم کردن.
بله.
و دومی هم پاکستان.
پاکستان.
برای پاکستان وقت نخواهیم داشت، هفته آینده راجع به پاکستان صحبت میکنیم ولی امروز صحبتمون رو بذاریم روی کشور فلسطین، جایگاه و اهمیت فلسطین.
بله.
مردم فلسطین بعد از پایان جنگ جهانی اول و با اعمال مفاد اعلامیه معروف بالفور از طرف امپراتوری انگلستان مورد هجوم استعمارگران اروپایی قرار گرفت و هویت ملیشان مثل گونان آمریکایی هیچ وقت مورد شناسایی سکونت کنندگان بیگانه قرار نگرفت. پروژه استعمار فلسطین برعکس اکثریت غریب به اتفاق مستعمرات اروپایی در آسیا و آفریقا پروسه و سرنوشت متفاوتی داشت. استعمارگران کهن مثل انگلستان و فرانسه زمانی که کشورهایی مثل هندوستان یا مثلا کشور سنگال و در آفریقای غربی به مستعمرات خود تبدیل می کردن عموما اون کشورها را به سکونتگاه بخشی از جمعیت به اصطلاح کشور مادر تبدیل نمی کردن. یعنی مستعمره می کردن ولی از پاریس و یا از لندن در واقع به مدیریت خودشون ادامه می دادن و مردم فرانسه یا مردم انگلستان را در این مستعمرات خودشون برای سکونت ایجاد نمی کردن.
بله.
یعنی این کشورها را به سکونتگاه مردم خودشون تبدیل نمی کردن. ولی این در مورد فلسطین اینجوری نبوده. دولت انگلستان فلسطین را در پروسه مستعمره سازی که نزدیک به 30 سال یعنی از سال 1917 تا سال 1947 طول کشید به یک مستعمره سکونتی settled colony مستعمره سکونتی تبدیل کرد. انگلیس ها با حمایت از جنبش بنیادگرای صهیونیسم بخش قابل توجهی از یهودیان ساکن کشورهای روسیه، لهستان، آلمان، فرانسه و دیگر کشورها را که سالها جزء قربانیان اصلی ستم و استثماری اتحاد میان کشورها بودند، همین یهودی ها خودشون خیلی ظلم دیده بودند، با توسل به تزویر و حیل، تشویق و ترغیب به ترک دیار خود و سکونت در سرزمین فلسطین ساختن. یعنی مردمی که ظلم دیده بودند در آلمان، در لهستان، در روسیه عوض این که بمونن اونجا علیه ظلمی که بیما میشه مبارزه بکنن، فریب امپریالیسم انگلستان رو خوردن و به تشویق انگلیسی ها و ترغیب اونا ترک دیار کردن و اومدن در سرزمین فلسطین سکونت کردن.
بله.
پروژه صهیونیسم که شکل گیری رشد آن معلول فیل این فعالات فقایع سیاسی فاز معینی از حرکت سرمایه و تکامل بورژوازی اروپا در دو دهه آخر قرن 19 و دو دهه اوایل قرن 20 بود، همیشه از حمایت بی‌دریغ قدرت‌های امپریالیستی حاکم زمان در منطقه خاورمیانه، اول بریتانیای کبیر یا انگلستان و سپس آمریکا برخوردار بوده است. زیرا یک دولت ملت بیگانه در اون منطقه که استراتژیک ترین منطقه از نظر ژئوپلیتیکی در جهان است، می توانست یک هم به اصطلاح همدست یا متحد قابل اعتماد و موثق برای پروژه نظامی جهان سرمایه علیه آن نیروهای اجتماعی در خاورمیانه باشد که در مقابل سلطه‌جویی‌های قدرت متفرق نظام جهانی به مقاومت و مبارزه برمی‌خیزد. مسئله فلسطین یک واقعیتی است که تمام خلق‌های آسیا و آفریقا، اقیانوسیه، حتی اروپا آن را حس کردند و متفق القول هستند که حق مردم فلسطین پایمال گشته و باید از حقوق آن مردم دفاع کنند. ولی در اروپا و به اندازه زیادی در آمریکا هنوز مردم به خاطر تبلیغات مؤثر ایدئولوژیکی صهیونیستی روی مسئله فلسطین یا متحد نیستند و یا دچار آشفتگی فکری هستند. رسانه‌های دست جمعی و گروهی از یک سو و لابی‌های متعلق به صهیونیست‌ها از سوی دیگر نقش بزرگی در این آشفتگی‌ها و جدایی‌ها ایفا می‌کنند. امروز بیش از هر زمانی در 60 سال گذشته که از عمر مسئله فلسطین می‌گذرد، به خاطر پیاده ساختن پروژه به اصطلاح خاورمیانه بزرگ، حقوق مردم فلسطین مورد یورش و تخریب قرار گرفته است. با اینکه سازمان آزادی بخش فلسطین یعنی ساف برنامه‌های اسلو، مادرید، حتی نقشه راه واشنگتن را پذیرا گشت، اونو میگن رودمپ، نقشه به اون برنامه اخیر واشنگتن را پذیرا گشت، این دولت اسرائیل بود که تمام مقررات آن سه معاهده را زیر پا گذاشته و برنامه تأسیس و گسترش شهرک ها و سکونتگاه ها را بیش از بیش در بخش کلانی غربی فلسطین ادامه داد. یعنی در این 7 سال گذشته دولت اسرائیل در داخل کلانی غربی بیش از هر زمانی به گسترش شهرک ها و سکونتگاه ها ادامه داده است و یکی بعد از دیگری روزانه تأسیس میکنه. نتیجتاً واقعا این وضع اتوریته و آمریت صاف را، اعتبار صاف را که نزدیک به 40 سال از محبوبیت و مشروعیت قابل توجهی بین مردم فلسطین و مردمان کشورهای جهان سوم برخوردار بود، به طور قابل ملاحظه زیر سوال برده است. به کلامی دیگر، افکار عمومی امروز در بین مردم فلسطین به حق صاف را متهم میکنند که آن سازمان بعد از سالها مبارزه و تجربه اندوزی به طور ابلهانه و ساده‌لوحانه به دام به اصطلاح صمیمیت و به اصطلاح کرامت دشمنان تاریخ خود درغلطیده است. حمایت دولت اشغالگر از بنیادگرایان اسلامی اماس اقلا در دوره آغاز تأسیس و شکلگیریش از یک سو و اشاعه و رواج فساد مالی در درون دولت خودگردان فلسطینی از سوی دیگر، بالاخره به پیروزی حماس در انتخابات مجلس ملی فلسطین که قابل پیشبینی بود منتهی گشت. پیروزی حماس در انتخابات فلسطین و تشدید روزافزون اختلافات و رقابت‌های خونین این حماس که در مجلس از موقعیت متفرقی برخوردار بود و سازمان صاف که قوه اجرایی را قبضه کرده بود، بالاخره منجر به تقسیم و بالکانیزه گشتن فلسطین گشت. این امر نیز خود به خود یک بهانه اضافی به نیروهای بینابینی در داخل صاف داد که مناشات و نزدیکی‌های خود را با سیاست‌های دولت اسرائیل مورد توجیه قرار دهند. پروژه استعماری دولت اسرائیل در جهت گسترش مرزهای اسرائیل پیوسته تهدیدی جدی به خلقهای عرب که همزمان فلسطین بودن بوده است. زاه طلبی های ایت حاکم اسرائیل بر جهت زمین ساختن اورشلیم، شبه جزیره سینا از مصر و ارتفاعات جولان یا گولان از سوریه و منطقه جنوب رودخانه لیتانی از لبنان گواه بر این مدعاست. در پروژه به اصلاح خاورمیانه بزرگ، هیئت حاکمه آمریکا به ویژه نومحافظه‌کاران حاکم به اسرائیل یک نقش ویژه‌ای در گستره انحصار تسلیحات هسته‌ای نظامی و به عنوان به اصلاح شریک ضروری و غیر قابل تعویض قائل هستند. در این واقعا در این تحلیل باید داد که در مورد روابط پیچیده‌ای که بین نیروهای مقاومت علیه توسعه استعماری صهیونیستی و تلاقی‌های سیاسی ناشی از آن در کشورهای همسایه فلسطین بیشتر در لبنان و سوریه وجود دارد، باید یک تحلیلی باید ارائه بدیم. کافی است که اشاره کنیم که نظام جهانی هدفش در آن کشورها نیست مثل فلسطین پیشبرد امر بالکانیزاسیون است.
بله.
البته گزینه بالکانیزاسیون زمان مورد تایید و به مرحله اعتراض در می آید که نظام در پیاده ساختن سناریوی دیکتاتور وحدت ملی در اون کشورها مثل عراق با ناکامی روبرو گردد. تا کنون رژیم بعثی سوریه به نوبه خود در مقابل خواستهای نظام جهانی سرمایه و شریک ضروریش در منطقه، یعنی شریک ضروری یعنی اسرائیل در منطقه مقاومت کرده است. در اینکه این مقاومت در این حال در خدمت توجیه جاه طلبی های سؤال برانگیز تسلط و کنترل لبنان، در واقع جاه طلبی های سؤال برانگیز رژیم بعثی قرار گرفته، جای بحث نیست. مضافاً حاکمان سوریه در جریان سیاسی و نظامی خود در لبنان با احتیاط فراوان متحدینی را در اون کشور انتخاب کردن که برای حاکمیت بعثی ها در سوریه خطرناک نیستن. خیلی ها از آن می کنن که حزب کمونیست لبنان در سالهای پرتلاطم سالهای 1979-1982 یک پایگاه مقاومتی قابل توجهی را برای مقابله با حملات نظامی پی در پی اسرائیلی ها به جنوب لبنان تدارک دیده و پیاده ساخته بودند. کمونیست ها در ایجاد این پایگاه مقاومت از حمایت نیروهای متعدد درون صاف، یعنی سازمان آزادی بخش فلسطین، بهره مند بودند. ولی در آن زمان بعد از حمله اسرائیل به لبنان و محاصره بیروت و اخراج سازمان صاف از لبنان، حاکمین سوریه با همکاری سازمان عمل لبنان و نیروهای سپاه پاسداران ایران در منطقه دره بوقا موفق شدند که اون پایگاه خطرناک را از بین برده و به جای آن حزب الله لبنان را در جنوب لبنان به وجود آورند. در سالهای اخیر ترور مرموز رفیع خلیلی نخست وزیر سابق لبنان به طور واضح به قدرت‌های امپریالیستی آمریکا و فرانسه فرصت داد که با دو هدف معین و روشن در امور داخلی لبنان به مداخلات خود شدت بخشند. این دو هدف عبارتند از: یک، دولت دمشق را باید وادار سازند که با دولت‌های به اصلاح معتدل و کمپرادور عربی مصر، عربستان سعودی و غیره وحدت کنند، و اگر این امر با موفقیت روبرو نشود در آن صورت دولت بعثی سوریه را از طریق پیاده ساختن سیاست‌های عدم تثبیت و ترویج و گسترش آشوب سرنگون سازند. این هدف یکی از دون هدف بزرگ نیوکان‌ها در سوریه است. دو، تخریب و تضعیف ظرفیت سیاسی و نظامی حزب الله لبنان در مقابله با حملات آتی اسرائیل به لبنان از طریق پروژه خلع سلاح آن. یعنی در واقع اینا دو تا برنامه دارن، یکی اینه که دولت سوریه را وادار بکنن که مماشات بکنه، تعامل بکنه با دولت آمریکا، با نیوکان ها، برای اینکه دیدن نشود بیان تو و بالکانیزه بکنن سوریه رو و دولت رو عوض بکنن. دوم مضمون هم مسلما تخریب و تضعیف ظرفیت سیاسی و نظامی حزب الله لبنان. این دو هدف به هر حال شکنندگی احتمالی ساختار قدرت سیاسی در کشورهای جلوی جبهه که بازتاب عملکرد نظامی سرمایه در منطقه بزرگ خاورمیانه و اقیانوس هند در سالهای بویژه پایان زنگ سرد است. این نشان میده که این کشورها چقدر شکننده شدن. نیست نحوی به کشورهایی که مورد هجوم و تخریب مثل افغانستان عراق قرار گرفته یا به کشورهایی که با خطر هجوم و تخریب مثل فلسطین، سوریه و لبنان و ایران روبرو هستن. یعنی ما در واقع این کشورها اینجوری تقسیم بندی میکنیم. همه اینا کشورهای جنوبی جبهه هستن، ولی کشورهای جنوبی جبهه که همکنون مورد حمله قرار گرفتن مثل افغانستان عراق و کشورهایی که هنوز هم مورد حمله قرار نگرفتن ولی خطر هجوم و حمله و بالکانیزاسیون وجود داره،
به شدت وجود داره.
در آخر هم بگم که اینا فقط به این کشورها محدود نمیشن، هستن کشورهایی که در مجموع جلو جبهه که احتمال دارد به خاطر شکنندگی ساختار قدرت و شدت شکاف بندی پولاریزاسیون در جامعه بدون هجوم نظامی و خطر هجوم مشمول آشفتگی، آشوب و بحران هویت گشته و دچار تضییع و پروسه بالکانیزاسیون گردند. بدون تردید پاکستان در پرتو وقایع آخرین روزهای سال 2007 و آغاز سال 2008 شاید برجسته‌ترین نمونه این کشورها در مجموعه کشورهای جلوی جبهه محسوب شود که من اینو میذارم در هفته آینده راجع به این که چرا فکر میکنم که خیلی امکان داره کشور پاکستان بدون حتی حمله از درون بپوکه و تجزیه بشه صحبت بکنیم.
حتما. در این جمع پاسبناب یک نکته بسیار مهم هم اینه که با توجه به تمام این تحلیل ها و این نظریه ها مسئله ایران حادترین و مهمترین مسئله است در این طرح و نقشه.
بله، در این فعل و این فعالات مثلا شما وقتی که ما صحبت میکنیم که بالاخره آمریکا در پروژهش در لبنان دو تا برنامه داره، یکی اینی که قدرت دولت سوریه رو از بین ببره از طریق فشار روی دولت سوریه که با آمریکا به اصطلاح تعامل و مماشات بکنه، این اگر موفق نشه از طریق ایجاد عدم تثبیت سوریه رو از بین ببره، در واقع یعنی بالکانیزه رو کنه.
بله.
یعنی تضییع رو کنه. تو لبنان هم اینجوریه، ولی همین ما را در خدمت اون قدم بعدی که همون به ایرانه.
بله.
یا کنترل ایران یا تسلط بر ایرانه. مثلا این فعل انفعالات بالاخره منجر میشه به این که اگر حزب الله لبنان و اینا همه سلاح بکنن در لبنان و دولت سوریه رو اخته بکنن و یا اگر نتونستن اخته بکنن از بین ببرن، اینا همینشون برمیگرده جهتش به سوی قدم دوم محافظه‌کاران در داخل خاورمیانه که هدف دومشون، قدم دومشون بعد از افغانستان و عراق ایرانه.
آره، در واقع همه این زمینه سازی ها و زمینه چینی ها به جهت هرچه بیشتر کردن تثبیت موقعیت خودشون و تنگتر کردن حلقه محاصره ایران برای اون منظور پلید و شیطانی که دارن.
بله، و خب همیشه هم در بحث ها باید ما اینو اضافه بکنیم که هم در کشور سوریه، هم در کشور لبنان و هم در ایران ما اون آلترنتیو مردمی رو نداریم. مقاومت ها در این کشورها وجود دارن، ولی متاسفانه بخش بزرگی از این مقاومت ها مردم سالار نیستن یا ارتجایی هستن یا جنگ های نیابتی میکنن، به جناح مختلف درون حاکمیت در آمریکا تعلق دارن و این یک مشکل بزرگی شده که فقط مربوط به ایران نمیشه، که به اصطلاح نیروهای دموکراتیک و استقلال طلب ایران هنوز نتونستن آلترنتیو به وجود بیارن که از یک سو این خط وجود داره، این آلترنتیو ذهنی وجود داره که نیروهای استقلال طلب و دموکراتیک ایران از یک سو با جمهوری اسلامی در تضادن، از سوی دیگه با حرکت امپریالیست آمریکا در خاورمیانه.
بله.
این یه آلترنتیو نظری به صورت بسیار بسیار منسجم و از نظر تئوری بسیار بسیار جامع مطرحه در تاریخ ایران و امروز هم وجود داره، ولی این طرفداران این نظرگاه یا این نظرگاه آلترنتیو نظری هنوز نتونستن سازمان و تشکیلات خودشون رو بسود بیارن.
کامل.
اون در مورد عراق هم صدق میکنه، تو میدونیم در عراق، ولی دقیقا نمیدونیم پشت این مقاومت آیا یک نیروی مستقل دموکراتیک وجود داره یا نه.
بله.
امکان داره وجود داشته باشه، ما اطلاع نداریم، ولی تا اونجایی که میبینیم بخش بزرگی از این مقاومت به حرکت های دست میزنن که نیروهای استقلال طلب و دموکراتیک به این حرکت ها دست نمیزنن، همونجور که در جنبش مردم ویتنام علیه آمریکا ما دیدیم که جنبش مقاومت مردم ویتنام تحت رهبری هوشینی به این نوع حرکت هایی که امروز ما در عراق شاهدش هستیم که نیروهای مقاومت به اون دست میزنن، به این نوع حرکت های شنید، به این نوع حرکت های ظالمانه دست نمی زدن.
بله.
این در مورد تمام کشور را صدق می کنیم، مخصوصا در مورد لبنان و ایران و پاکستان که من بیشتر روی اینا پژوهش می کنم، کوشش می کنم بیشتر یاد بگیرم، می بینم که در این کشورها مقاومت وجود داره، ولی دقیقا نمی گم آیا این مقاومت اون وزنه اصلیش دست نیروهای دموکراتیک و استقلال طلبه یا نه.
و جا پاسبناب در مورد ایران نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه به صورت پراکنده عملا وجود دارند.
بله دیگه عملا وجود دارند،
عملا
ولی نیروهایشون نظرگاهشون هم خیلی قویه.
بله.
بسیار بسیار جهانی و بسیار بسیار منطقی و تاریخیه.
بله.
این دارا تشکل ندارن
متاسفانه. بله. متاسفانه که شاید یکی از بزرگترین معایب و اشکالات همین جمع اینه که به این تشکل بزرگ نرسیدن و امیدواریم
بله،
که
بله. چیزهای علل تاریخی داره، علل روانی داره، علل بزرگ سیاسی داره، حتی فرهنگی داره که در حال حاضر یه واقعیتی که آلترنتیوی که نیروهای دموکراتیک و استقلال طلب ایران مطرح میکنن از الگوهایی که استفاده میکنن از نظر تاریخی خیلی خیلی پیش رفتن، ولی این آلترنتیو نظری که در عمل هم میبینیم که به صورت پراکنده در سراسر جهان منظور به در داخل ایران هستیم.
بله کاملا.
ولی متشکل نیستیم.
بله متاسفانه. بله. امیدواریم که روزی هم بر این معایب خود غالب بشیم و در کنارش هم این آرزو رو داشته باشیم که هموطنانمون اجازه ندن که دیگران بهشون دروغ بگن و این واقعا توهین رو نپذیرن، مسائل رو، مطالب رو اون تحقیق کنند و بهش برسن.
باید امیدوار بود دیگه، چون این آلترنتیو تاریخیه و از در واقع از داخل قلب تاریخی ایران اومده بیرون و در یک پروسه بزرگ تاریخی که از زمان امیرکبیر شروع شده تا حالا ادامه داره، این آلترنتیو به صورت عملی متمرکز دوباره ظهور بکنه در به اصطلاح در جامعه ایران.
امیدواریم و تلاش کنیم جناب پاسبنا، باید تلاش کرد و مطمئنن به وجود خواهد آمد. خسته نباشید، مجدداً سپاسگزار جناب پارسا بناب که در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم همینجور، شب و روزتون بخیر.
اوقات بر شما خوش باد. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره رویدادهای اردیبهشت ماه، اخبار روز ایران، تفتیش لوازم زنان در مقابل فروشگاه‌ها، در تداوم گران شدن مواد غذایی، گران شدن نان و عواقب آتی آن در جامعه، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ارتباط با ایران، نظرات کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا، مککین، هیلری کلینتون و اوباما در رابطه با وضعیت خطیر سیاست‌های آمریکا و ایران، دنباله بحث کشورهای جلوی جبهه در خاورمیانه و در مورد پروژه جهانی نیوکان‌ها که برخی مورد حمله و تجزیه قرار گرفتند و برخی دیگر در معرض تجاوز و تجزیه قرار دارند، این بار جایگاه و اهمیت فلسطین که تا کنون به دو قسمت هم تجزیه شده، کشور مستعمره سکونتی یهودیان استعمار شده غرب توسط امپریالیسم انگلیس و به کمک صهیونیستا، این همه به نهایت زمین سازی های هرچه بیشتر تجاوز به ایران است و راه برون شده از این طرح‌های احتمالی فاجعه بار، به جای نیروی مبارز استقلال طلب آزادی خواه پراکنده، لزوم یک اپوزیسیون استقلال طلب و آزادی خواه به طور وسیع و گسترده و سازمان یافته به عنوان یک آلترناتیو توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.